بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه ششم رو خدمت دوستان گرامی تقدیم میکنیم با دعای پیامبر اکرم. آغاز سخن با دعای از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه ان ازل او ازل گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل بلغزانم یا لغزان شوم، او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه ششم سیری در دعوت انبیاء خدمت دوستان تقدیم میکنیم. ما در این بحثی که خدمت شما هستیم داریم سعدا رو، سعادتمندان و ساختارشون رو بررسی میکنیم. مثلا در رابطه با حضرت آدم صحبت کردیم، یه بحث دیگه هم داریم صبحا که بعضی از دوستان شرکت میکنن، اونجا داریم ساختار اشقیا رو میگیم. از شیطان اونجا صحبت کردیم، از فرعون صحبت کردیم، از قارون صحبت کردیم. این دو تا بحث که حالا ما اسم اون بحث گذاشتیم نگاهی به سیر انسان در قرآن کریم، ولی در حقیقت این دو تا مباحثه که به دوستان تقدیم میشه اینا همه در یه راستا هستن، دو روی یه سکه هستن. خب ما در سلسله مباحثی که در این جلسه داریم، یعنی سیر در انبیا، یکی از مهمترین و کلیدیترین، شاید کلیدیترین کلام انبیا رو تقدیم شما کردیم که عبد الله باشه و مفصل از زبان قرآن کریم و بیان شیوای امام صادق علیه السلام مسئله عبودیت رو بررسی کردیم. در حقیقت ما فرصت که نداریم که راجع به تمام انبیا صحبت کنیم در این ده جلسه، ولی هیچ تفاوتی نمی‌کنه، چون بنمایه تمام دعوت همین جمله بود، گویا که ما راجع به همه انبیا صحبت کردیم. اما در این بخش از گفتار خیلی فکر کردم که چجوری بحث رو ادامه بدیم و جلو ببریم. نظرم رسید که از اینجا شروع کنیم در ادامه گفتار، که ما گفتیم در اول صحبت، در اون جلسه اول که در واقع تاریخ چگونه‌ای گفتیم از مسیر هدایت، گفتیم زمانی که بشریت، نه بشر، اوج فهم و کمال خودش میرسه، خداوند عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو مبعوث میکنن و اسمشون رو میذارم خاتم پیامبران. خاتم به معنی ختم کننده، خاتم به معنی نگین، هر کدوم از این درست، هم خاتم درست هم خاتم. پیامبری که آمده و دیگه پیام آخر رو و دستورالعمل کامل و کیفی رو آورده که دیگه هیچ کم و زیادی درش نیست تا آخر دوران بشریت. پس شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، شریعت پایانی و کامل ترین شرایع قرآن هم تصریح میکنه در اون داستان قدیر که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب ما در این بحث پیش رو میخوایم به محتوای این شریعت که قرآن باشه، از زبان قرآن یه نگاهی بکنیم. البته تا اینجام داشتیم به قرآن نگاه میکردیم، ولی از داشتیم به قرآن نگاه میکردیم که ببینیم قرآن شریعت رو چگونه برای ما، شریعت سایر انبیا رو چگونه برای ما توصیف کنه. حالا میخواییم به قرآن از زبان خود قرآن نگاه کنیم. یکی از آیات کلیدی که قرآن کریم خودشو در این آیه معرفی میکنه، که من اسم این سرتیتر این گفتگو رو گذاشتم قرآن از زبان قرآن، آیه بسیار شگفت انگیز که همه ما این آیه رو شنیدیم. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و وشفاء لما في الصدور و هدى و رحمت للمؤمن. حالا بعدش حالا عرض بام چرا من میگم شگفت انگیز. این آیه فوق‌العاده یکی از آیات کلیدی در معرفی قرآن کریمه، چون مقصود از این موعظه قرآنه. در این آیه شریفه که ترجمهش اینه که ای مردم، موعظه ای از جانب پروردگارتان. ما یه قاعده ساده ادبی خدمت دوستان تقدیم کنیم. یکی از موارد استعمال نکره برای عظمته، ما در زبان فارسی هم این کار میکنیم، مثلا میگیم که یه اتفاقی افتاده. اتفاقی یعنی یه اتفاق خیلی عظیمی. اتفاق ساده یه پیش پا افتاده در نمیگه اتفاقی افتاده، نکره به کار نمیده. وقتی میگیم یه اتفاقی یعنی اتفاق عظیم، موعظتون نکره است، یعنی یه موعظه عظیم، یه موعظه خیلی مهم، یه موعظه قابل توجه، یه موعظه شگفت انگیز از جانب رب به شما. رب به شما هم میگه، چقدر این ارتباطات زیباست که بعدن شده اشاره میکنی. این خصوصیت اولشه. دو، و شفا اون لما فی الصدور، و شفای آنچه در سینه هاست. و سوم و چهارم، و هدایت و رحمت برای مؤمنین برای شما آمده، از جانب پروردگار شما این اومده. آیا نگفت یه کتاب اومده؟ این گفت یه کتاب، خب ما فقط میفهمیدیم که یه کتاب اومده، اما خصوصیات این کتاب رو گفت. این دستورالعملی که آمده قرآن دیگه، یه چیز غیر از قرآن که ما نداریم. ما از شریعت اسلام تنها چیزی که داریم قرآنه، و اهل بیت اسلام و طهارت هم که مفسران قرآنه، که خودشون فرمودن ما چیز غیر از قرآن نداریم. پس ما یه قرآن داریم، یه معلم قرآن. پس ما یه قرآن داریم دیگه، معلم قرآن هم قرآن رو تعلیم. ای مردم، موعظه ای این قرآن خودشو داره به چهار صفت معرفی میکنه. فرماید که این چهار صفت که قرآن رو داره معرفی میکنه ایناست: یک، موعظه است، دو، شفاست، سه، هدایت، چهار، رحمت برای مؤمنین. من خیلی دوست دارم که دوستان وقتی که ما یه لغت رو میشه کافی معانیش رو بیرون میاریم، از این به بعد با خودشون این تصمیم مثلا فکر کنن که آره این الان براشون محصولش این شد که ما همینطوری لغات رو پیش پا افتاده نگاه نکنیم. مثلا ما اینقدر شنیدیم موعظه موعظه موعظه، شفا شفا شفا، مثلا صدور صدور، برامون عادی شده. در حالی که اگه یه کمی با این کلمات سر و کله بزنیم، کلی مطالب عمیق گیرمون میفته، کلی دسترسی برامون پیدا میشه توی این کلام. پس قرآن کریم خودش رو به چهار صفت توصیف کنه. ما فعلا طرح موضوع کردیم، یه مقدمه طولانی باید بگیم برای اینکه برگردیم به سراغ این موضوع، یعنی اینکه ما قبل از اینکه ببینیم چرا قرآن میگه من موعظه‌ام و شفام و هدایتم و رحمتم، و یک ترتیب شگفت انگیزم بین اینا برقرار کرده. ترتیب اینا خیلی عجیبه، این چهار تا کلمه که توصیفات قرآن از خود قرآنه. خب ما قبل از اینکه این صفات رو بررسی کنیم، یه نگاه کوتاهی به ساختار انسان داشته باشیم. حالا کوتاه که گفتیم، چون این بحث خیلی مفصل طولانیه، کوتاه ما تقریبا همین یه جلسه امروزه، ولی دوستان اگر این هم الان صحبت کنه کوتاه نبود، که کوتاه یعنی یه جلسه، ولی خودش این واقعا ارزش داره که مدت ها راجع به ساختار انسان بحث و گفتگو بشه. نگاهمون نگاه کوتاه و ساده است، نگاه کوتاه و ساده به ساختار انسان می‌خوام بگم. منبعمون هم فعلا تو این بخش قدم اول که میخوایم برداریم، از کتاب شریف منامات و نبوات اثر مرحوم علامه طباطبایی. البته این کتاب مثل یه رساله است، یه رساله کوچک بسیار پرمحتواست، به زبان عربی متاسفانه نه ترجمه شده نه شرح شده. اونجا بعد مباحث عمیقی در ساختار انسانیشو مطرح کرده، من چند تا جمله ازش بعد آوردم اینجا خیلی ساده. ایشون در اون مباحثی که اونجا میگه، یه مقدار بحثش فلسفی عبارت هم پیچیده است. یه وقتی با یه جمعی از دوستانی که الان جا حاضرن یه گفتگوی داشتیم، دیروز که من نگاه میکردم از اون دوستان خجالت کشیدم که ما خلاصه اینا رو با این عبارت های پیچیده برای دوستان مطرح کردیم، توضیح هم ندیم، ولی اینجا خیلی ساده سازی شده اون گفتگو. به طور خلاصه ایشون مطالبی هم که میگه، ایش کدوم مثلا این خیلیش اثبات نمیخواد، همه ما اینا رو قبول داریم که هر موجودی یک کمالی داره. خب این دیگه چیز عجیب و غریبی نیست، هر موجودی، شما بگین از سنگ و کلوخ بگیریم تا دانه و بذر و گیاه و حیوان و اینا، هر کدوم یک مسیر کمالی دارن، یک کمالی دارن. انسان هم مثل سایر این موجودات یک کمالی داره. پس انسان هم صاحب یک کمالی است، حال هر چی که هست از اون کمال به سعادت تعبیر میکنه. شما از هر کسی بپرسید چی میخوای، حتما ممکنه کلمات متفاوتی بشنوید. مثلا یکی بگه من دوست دارم پولدار بشم، یکی بگه من دوست دارم مثلا برم خارج از ایران زندگی کنم، یکی ممکنه بگه من دوست دارم برم داخل ایران زندگی کنم، یکی ممکنه بگه من دوست دارم مثلا برم یه ویلا بخرم تو شمال. هر کی ممکنه یه چیزی بگه، ولی همشون مقصودشون از این مصداقای متفاوتی که میگن سعادتمندیه. یعنی اون که میخواد بره بیاد داخل ایران یا بل شما یه ویلا بخره، یه خونه بخره، مثلا از مستجر نجات پیدا کنه، یا مثلا یه معنویت پیدا کنه، یا یه مدرک تحصیلی بگیره، همه عنوان واحدشون سعادت، همه به دنبال سعادت هم. پس انسان ها همه در کسب سعادت هم. اون سعادت کمال انسانه. حالا چی اصلا ما کاری نداریم، چی هر چی هست. و اینم قطعا میدونیم که خب همه که تو یه مسیر نمیرن، بس نمیشه که همه اینا که آدم برای خودشون تعریف میکنن سعادت باشه. یه کمال حقیقی هست، یه کمال توهمی هست که من خیال میکنم کماله. مثلا من خیال میکنم کمال در اینه که همه منافع پیش من جمع بشه، بعد جیب اینو بذارم، جیب اونو بذارم، از هر فرصتی استفاده کنم برای اضافه کردن منافع خودم. الان خوب چشم و گوشمو باز کنم ببینم که مثلا هفته آینده قراره که چه چیزی کم بشه، برم اونو بخرم انبار کنم، حتی اگه اون مثلا سرم و داروی کرونا باشه که من پول جیب من اضافه بشه. خب این کمال من برای خودم تصور میکنم، ولی این کمال حقیقی یا زنده و نمیدونم شما بزنم. تعریف کمال حقیقی روشنه دیگه. بالاخره کمال حقیقی اونی که واقعا انسان برش خلق شده. شما اگه یه دونه هسته خرما رو بردارید ببرید نوک قله دماوند بکارید، مسیر کمال حقیقی رو براش تعریف نکردید، چون نوک قله دماوندش هسته خرما روش نمیکنه. کمال حقیقی هسته خرما اینه که بره تحت نظر یک کشاورز تربیت بشه، جوانه بزنه، بشه نهال خرما در یه سرزمین مثل خوزستان، مثل مکانهای گرمسیری کشت بشه، اونجا درخت بشه، بعد این درخت بشه یه نخل کامل، بعد اون نخل خرما بده، این میشه کمال درخت خرما. پس یه کمال حقیقی دارن همه موجودات اینطوره، حتی یه دونه هسته خرما هم کمال حقیقی داره و کمال وهمی داره. اون تا اونشون اختیار ندارن دیگه، کمال وهمی واسه اونها معنی نداره. کمال حقیقی تعریفش روشنه. اما حالا ببینید ساختار انسان چجوریه. اینا همه چیزایی که وقتی که هر کسی اینا رو بشنوه تایید میکنه که اینجوریه. بسیاری از اینا چیزای طبیعیه، یعنی حتما لزوما لازم نیست بگیم که اینا مسائل دینی و مذهبی و ایناست. خود آدم هم با اندکی تأمل اینا رو تایید میکنه. حالا انسان که یک بسیط، محلول بسیط، عنصر که نیست، که یه ترکیبه و قوای مخالف با یکدیگر هم داره. یه مجموعه از قوا هستن در انسان جمع شدن، بعضیش مربوط به جسم انسانن، بعضیش مربوط به جان انسانن. این قوای نباتیه، جنبه گیاهی انسانه، یه سری جنبه‌های حیوانی انسانه، یه سری جنبه‌های نطقی یعنی عاقله انسانه. انسان عقل داره، انسان جسم داره، بخشی از عوارض جسمانیش مثل گیاهه، آب لازم داره، غذا لازم داره، بعد یه مقدار یه پله میاد بالاتر عوارض حیوانی داره، شهوت و غضب داره، یه پله میاد بالاتر قوه عاقله داره، میل به کمال و معنویت داره، اینا قوه عاقله انسانه. در نتیجه بر حسب اقتضای هر کدوم از این قوا، اینا هر کدوم اقتضاعاتی دارن. اقتضاعات این قوا چیه؟ اقتضاعات این قوا که هر کدوم از اینا یه کمالی بر خودشون دارن، همشون کمالشون اینه که به اوج برسن. غضب میخواد شروع کنه به کروفر، شهوات میخوان شروع کنن به کروفر، عقلم میخواد شروع کنه به کروفر، همه اینا کارشون اینه که بر مملکت وجود انسان حکومت کنه. منتها یه نکته دیگه هم وجود داره. نکته اینه که این کمالات وقتی انسان به دنیا میاد همشون بالقوه‌ن، یعنی هنوز ظهور نکردن، آروم آروم و به ترتیب شروع میکنن به ظهور کردن، هنوز به فعلیت نرسیدن با تولد انسان. از آغاز تولد اینا شروع میکنن به فعلیت پیدا کردن. از یه طرف شهوت و غضب، شهوت وقتی میگیم منظور اون میله، میل به هر چیزی که انسان میل داره، میل به خوردن، میل به خوابیدن، میل به قدرت، اینا همش میشه شهوات انسان، امیال انسان. از یه طرف هم قوه عاقله میخواد آدمو نگهداری بکنه. اینا دائما با هم در جنگن. حالا مثلا یه مثال ساده بزنیم بی کسی ناراحت نشه، از مثال ما شکمویم شکمی بزنیم، مثلا یه سری از خوراکی های صنعتی امروز هستن که اینا مضرن، عقل میگه اینا رو نخور، ولی مثلا میل و هوس میگه بخور. لذا ما نمیتونیم مثلا فست فود نخوریم، نوشابه نخوریم، بالاخره یا عقل پیروز میشه نمیخوریم، یا میلمون پیروز میشه میخوریم. و خیلی امور شبیه به همین حال، از هر مثالی که وارد بشید میتونید ده ها مثال برای خودتون، زندگی خودتون و دیگران پیدا کنید. این قوا هر کدومشون بر حسب اقتضای خودشون برای رسیدن به نهایت کمال خودشون انسان رو به یه طرف میکشن. یه طرف غضب میکشه، یه طرف شهوت میکشه، یه طرف عقل میکشه. دائما یک جنگی، یک جهادی در صحنه وجود انسان هست که در معارف دینی ما هم از این جهاد به جهاد اوسط و اکبر تعبیر کردن. حالا من ممکنه مثلا اصطلاح جهاد اوسط رو دوستان کمتر شنیده باشن، ولی اصطلاح جهاد اصغر و جهاد اکبر رو شنیدین که جمعی از جنگ برگشتن. پیغمبر خدا گفت مرحبا به کسانی که از جهاد اصغر برگشتن، حالا میخوام جهاد اکبر بکنم. اما چالش اساسی اینه که در بین این قوای متعدد و کمالات وهمی و حقیقی، خب این یه طرف این میکشه، یه طرف اون میکشه، بعدم شما داری میگی بعضی کمالات توهمی هن، بعضی حقیقی هن. اینجا راه دستیابی به کمال حقیقی چیه و چگونه است؟ از کجا بفهمم دارم مسیر کمال حقیقی رو میرم؟ یه چالش بزرگیه دیگه. پاسخ این چالش اینه که کمال انسان در میانه این قوای متعدد اعتدال در قواست. اینم لازم نیست بگیم علامه طباطبایی گفته، امام صادق گفته، پیغمبر خدا گفته، همه مردم سالم الفطره میفهمن که آدم باید در خوردن معتدل باشه، در خوابیدن معتدل باشه، در رسیدگی به هر میلی که در وجودش هست باید جانب اعتدال رو طی کنه، حتی در استفاده از عقل هم باید معتدل باشه. یعنی یه جایی که محل استفاده از عقل نیست، آدم باید از عقل استفاده نکنه. انسان که فقط عقل نیست که، انسان احساس هم هست، عشق هم هست. در موضع عشق که آدم عاقلانه فکر میکنه. لذا امام حسین در کربلا عاقلانه که فکر نکرد، که عاشقانه فکر کرد. عاقلانه میخواست فکر کنه، نباید که زن و بچه‌شو با خودش میبرد. البته یه عقل دیگری هست، اون مافوق این عقل اون محاسبه گره، که اون عقل در همون فضای عشق حقیقی آشکار میشه. با اون عقل در حقیقت عین عقل بود این کار ابو عبدالله. حالا ما راجع به این فعلا صحبت نداریم، اما موضوع سخن اینه که هر چیز باید در جای خودش قرار بگیره. لذا جناب ابوالفضل عباس وقتی وارد شریعه فرات میشه، نخوردن آب اونجا کار عقل نیست. عقل گفتا بخور که تشنه لبی. خب اگه آب میخورد بهتر میتونست به جنگه. اما عشق گفتا مگر تو بی ادبی. عقل گفتا که جان به تاب و تب است. عشق گفتا حسین تشنه لب است. این دیگه این یه داستان دیگه است. حالا تعادل قوا کمال انسانه و بزرگترین مانع کمال که همین تعادل قواست طغیان شهوت و غزنه. قبلا هم شما ملاحظه فرمودید در قرآن کریم هم فراوان می‌بینید که از طغیان انسان صحبت می‌کنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان وقتی که خودش رو مستقیم می‌بینه طغیان می‌کنه. طغیان شهوت و غضب محصول تبعیت از حواس. خداوند به صراحه به جناب داوود، نه به جناب داوود، من ببینید اینجا اینطوری نوشتم. نوشتم خداوند به جناب داوود، بعد نوشتم خطاب به بشریت. بله ظاهرا آیه مخاطبش داووده، ولی مخاطب بشریته. ملاحظه فرمودین تو این گفتارهای ما که قرآن نگاهش اول شخصه نه سوم شخص. بله به جناب داوود داره حرف میزنه. بله ایشون هم بعد مخاطب از نگاه اول شخص داوود هم مخاطب، ولی من و شما هم مخاطب دیگه. خطاب بشریت میفهمید که ای داوود، باز من کنارش نوشتم ای بشریت، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ای داوود یعنی ای انسان، از هوای نفس تبعیت نکن که تو رو از راه خدا گمراه میکنه. آروم آروم داره رد پایی پیدا میشه که چرا این بحث رو مطرح کردیم، چه ربطی به اون آیه که اول بحث گفتیم داره. پس ملاحظه میفهمید که گاهی انسان گرفتار میشه، گرفتار بیماری میشه، گرفتار بیماری هواپرستی میشه، تعادلش به هم میخوره. مثل بدن که در پزشکی و طب قدیم همیشه همه امراض رو به برهم خوردن تعادل بدن نسبت میدادن. حالا ما اونا رو تایید میکنیم نرد، ولی اجمالا خودمون میفهمیم که مثلا سردیمون میکنه، گرمیمون میکنه، یعنی چی؟ تعادل بدنمون وقتی به هم میخوره، اگه مثلا چند روز پیش سر همه در تغذیه‌مون غذاهایی رو بخوریم که طبع سرد دارن، یواش‌هاش حالمون بد میشه، احساس می‌کنیم حالمون میزونیم، بی‌حالیم، حال تعب داریم. اینجا یه پزشک وقتی ما رو می‌بینه میگه سردیت کرده. حالا بعضی وقتا مادرامون هم می‌فهمن، بزرگترامون هم می‌فهمن، مثلا یه چای نبات بهمون میدن حالمون بهتر میشه. اینجا تعادل ما به هم خورده. حالا انسان چطوری سیر می‌کنه؟ کمال انسان در تعادل شهوت و غضب و اصلا تعادل قواست، نه فقط شهوت و غضب، عقل هم باید تعادل داشته باشه. اما اگر انسان در پرداختن به این دوتا قوه شهوت و غضب زیاده روی کنه، از برهم خوردن تعادل قوا در جان انسان یه مجموعه صفات به نام رذایل اخلاقی متولد میشه که اصلا این موضوع سخن علمای اخلاقه. علمای اخلاق از اینجا شروع میکنن حرفاشون رو دیگه میزنن که رذایل اخلاقی محصول برهم خوردن تعادل قوای انسانه. یکی از کلیدی ترین این رذایل که مادر بقیه رذایل استکبار از حق و سرکشی از حقیقته. این از کلیدی ترین رذایلیه که محصول برهم خوردن تعادل قوا یا تبعیت از حواس. که خداوند به داوود میگه اگه از هوا تبعیت کنید اضلال میکنه، گمراهت میکنه از راه الله تعالی. اون وقت استکبار از حق و سرکشی از حقیقت وقتی میاد اینجوری نیست که بیاد بشینه یک گوشه، شروع میکنه به رسوخ کردن. صفات انسان اینجوری هست که شروع میکنن به رسوخ کردن، میرن تو زیر لایه های آدم، تو تمام سلولای آدم جا میگیرن. نگاه آدم مستکبرانه میشه، راه رفتن آدم مستکبرانه میشه، حرف زدن آدم مستکبرانه میشه، بچه تربیت کردن آدم مستکبرانه میشه. هر جا بذارنش مستکبره، هیچ جام نزانندش بازم مستکبره. در این حال دیگه این آدم به حق اصلا توجه نمی کنه، اصلا صدای حق رو نمی شنده. ببینید اینقدر قرآن کریم مکرر میگه اصلا نمی شنیدن صدای انبیا. فی آذانه هم وقرون، میگه گوشاشون سنگینه. فی قلوبه هم مرزون، قلباشون مریضه. سمون بکمون، کرن، گنگن. اینا همه محصول این صفته که این صفت خودش از تبعیت از هوا نتیجه گرفته. عملش هم برای زینت پیدا میکنه، نه تنها گوش نمیده، تازه کیف هم میکنه از کار خودش. حق و با باطل میپوشونه، خودش هم میفهمه باطله. این دیگه خیلی عجیبه. حالا اینو تو اون گفتگوی صبح ما دوستان که بودن مفصل راجع به صحبت کردیم، این دو سفر از اونجا قرض گرفتیم که بحثو جلو ببریم. حالا از اینجا به بعد قدم بعدی منبعمون المیزان جلد 2 از صفحه 148 به بعده که خدمت شما تقدیم میشه. اینا رو برای اینکه رعایت امانت رو بکنم منابعشو نوشتم. نیاز انسان به انبیا. حالا چرا آدم به پیامبر نیاز داره؟ مگه خودش عقل نداره؟ از این حرفایی که میزنن حرفا صدمن یه قاضی که تو این روزگار ما خیلی زیاده. یک کلیپ پریروز به من نشون دادن میگن جواب، گفتم آتور خدا دست سر من برده، برشته یه نقشه آورده. آره امام حسین مکه بوده، از مکه تا کوفه انقدر راه بوده، بعد کربلا یه جای دیگه بوده، چرا امام حسین مثلا از اینجا رفته اونجا؟ آخه اینا این حرفا چی آخر سرش چی میکنه؟ اولا اگه رفته کربلا نرفته کوفه، برای اینکه راه بسته بودن، از یه جایی از راه هم میموش آدم گردن کلفت به سرداری هور فرستادن که امامو بفرسته سمت کربلا. بعد میگه آن دور تا دور کربلا مثلا رودخونه است، اینجا دو متر بکنی به آب میرسی. چطوری اینا تشنه بودن؟ آقا همین الان تشریف برید کربلا، دو متر بکنی ببین به آب میرسی. این که دیگه بس نداره که. حالا اصلا فرض کنین اصلا نه امام حسینی بوده نه امیرالمومنین، من که با این داستان کاری ندارم که، من با محتوای این داستان کار دارم، من با نهج البلاغه کار دارم. نهج البلاغه که هستش دیگه، اینا این جمله ها که هست، اینا که واقعیته. حالا امیرالمومنین در تاریخ بوده یا نبوده، بعد حالا مثلا ما الان بیم اعتقادات مردم رو هدف بگیریم چیکار می‌خوایم بکنیم بعدش؟ حال انتقاد مردم رو گرفتی، یه چیزی جاش میتونی بهشون بدی؟ حالا اینم از این حرفای صد من یه غاز. آقا ما مگه خودمون عقل نداریم مثلا پیغمبر میخواد چیکار؟ این چالشه که آقا تبعیت از عقل برای سیر انسان در مسیر کمال و کنترل هوا کافی نیست. خب آدم خودش عقل داره دیگه. آدمی که خودش عقل داره چیکار میکنه؟ چه نیاز به انبیا داره؟ مگه ما صغیر و سفیهیم که مثلا سرپرست بخوایم؟ حالا خودمون بلدیم دیگه، الان هم اینقدر علمم پیشرفت کرده میتونیم خودمون رو نجات پیدا بکنیم. مرحوم علامه میفرمایند که من برای صرفه‌جویی در وقت عبارت عربی رو نمیخونم، تعمد دارم عبارت عربی رو بیارم. ایشون میگه اگه شما این شبهه رو مطرح کنید که اگر بگین عقل برای دسترسی به دعوت حق کافیه، عقلی که انسانو در اعتقاد و عمل به حق دعوت میکنه. اگه تأمل کنید عقل آدم هم در جانب اعتقادات هم در جانب اعمال یعنی ایمان و عمل سالم به حق دعوت میکنه. عقل سالم عقل آدمو به طی طریق فضیلت و تقوا فرا میخونه. دیگه انبیا رو میخوان چیکار؟ به همین خاطر شما میبینید با همه جنایت ها و ظلم ها که در دنیا هست، وقتی یه گوشه دنیا یه ظلم میشه، جامعه بشری اینو تایید نمیکنه. ممکنه یه آدم ظالمی، دو تا آدم ظالمی، 10 تا آدم ظالمی کیف کنن از اون ظلمی که شده، ولی جامعه بشری تایید نمیکنه ظلم. حتی اون ظالما هم مجبورن اگه میخوان ظلم کنن یه جوری برای اون ظلمشون یه چهره حقی فراهم بکنن، یه حقانیتی باطل و داخل لباس حق و تن باطل کنن، تعویل مردم بدن. نمیتونن علنا ظلم کنن. البته بعضی هم گردن کلفتن علنا هم ظلم میکنن، حالا اونا دیگه خیلی زنجیر پاره کردن. اما اگه یه کمی عقل داشته باشن وقتی میخوان ظلم کنن میخوان جامعه جهانی رو با خودشون همراه میکنن، لباس حق تن باطل میکنن. مثلا میگن آها میخوان برن یه کشوری رو برن قصف کنن، میگن مبارزه با تروریست، میرن اونجا. عقل کافیه دیگه، انبیا رو میخوایم چیکار؟ علامه میفرمایند که این عقل که اسمش عقل عملیه که انسانو به خوب و بد دعوت میکنه، این که تنها نیستش که. این عقل عملی نشسته در یه ساختمونی، در یه جایگاهی که اون جایگاه جایگاه بدنه و بدن احساساتی داره. عقل یه چیز مستقل اینجا فضا نیست که، عقل منه دیگه، من باید الان بشینم عقلمو به کار ببندم. خب من انسانم، جسم دارم، جسمم هم یه احساسات باطنی داره، لذا عقل تنها نیست. ببینید الان بنده مثلا فرض بفرمایید که اینجایی که الان نشستم، الان تو تهران هوا هم گرمه، کولرم روشن کردم، اگه الان مثلا کولر ما خاموش بشه و من گرمم بشه، این گرمای هوا در نحوه ارائه مطلب من اثر میتونه بذاره. اگه مثلا ضعف بکنم از شدت گرسنگی، این ضعف بدنی من میتونه در نحوه ارائه مطلب من اثر بذاره. شما اگه ضعف بکنی دکتراتون میشه فسانس. آدم علمش که کم نمیشه اگه ضعف بکنه که، ولی اگه آدم ضعف بکنه یه جوری حرف میزنه که میگن انگار که دیگه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه اون مطلب خودشو ارائه بده، مطلبی که کاملا روش مسلطه. ولی ضعف جسمانی تأثیر میذاره در ارائه مطلب، لذا اینطوری نیست که بگی فقط من یه عقل دارم تمومه دیگه، خودم راه رو تشخیص میدم. عقل همسایگانی داره که از اونا تأثیر میپذیره. اون همسایگان کیا هستن؟ اون همسایگان احساسات باطنی انسان هستن. این یک. دو، تازه یه مطلب عمیق‌ترم هست. یه سوال معمولا توی عرف، توی عرف، تو عرف آدما، تو عرف جوامع آدما از کی حق پیدا میکنن، حقوق اجتماعی پیدا میکنن؟ مثلا حق رأی پیدا میکنن مثلا معمولا 18 سالگی دیگه، درسته؟ تو عرف جامعه ما و عرف دین و شرع دینی هم یه مقطع دیگه هم برای عقل قائلن، مقطع 40 سالگی. میگن آدما تو 40 سالگی عقلشون کامل میشه. پس عقل یه سیری داره. آدم اون روز اول که به دنیا میاد که عاشق چلو کباب نیست که، میل به چلو کباب از یه سنی به وجود میاد. اون اولش فقط گرسنه‌ش میشه، تنها غذایی هم که طلب میکنه بدنه شیره. شیر میتونه بخوره و آب هم میخوره یا نه؟ آب. حالا آب هم مثلا آب میجوشونندش میدن چون بعدن شاید حتی پذیرش مثلا آب معمولی که ما میخوریم و نداره. یواش یواش وقتی که نوزاد ماهایی از عمرش رو طی میکنه، مثلا به 6 ماهگی که میرسه میگن خب حالا یه کمی مثلا فرنی هم بهش بده، معده‌اش آرام آرام آماده میشه برای پذیرش غذاهای دیگه. بعد یواش یواش که کمی که بالاتر میره آشنا میشه، میبینه توی عالم مثلا یه شیرینی‌هایی هست، ترشی‌هایی هست، تلخی‌هایی هست، به اینا به بعضیشون علاقه پیدا میکنه، از بعضی ها بعدش میاد، کم کم میل به خوردن در کودک شروع میکنه به نمودار شدن. بعد یواش یواش یکم سنش بالاتر میره، مثلا یکی اگه میاد اون وسیله بازیشو ازش میگیره عصبانی میشه، قوه غضبیه شروع میکنه، ولی هنوز از عقل خبری نیست. میگن 15 سالگی آدم ها تکلیف میشن. حالا 15 سالگی تکلیف در 15 سالگی معلومه عقل در آورده که، ولی قبلش مکلف نیست در شریعت. در عرف جوامع هم از 18 سالگی حق رأی پیدا میکنن. متوجه شدین این نکته دوم چقدر عمیقه؟ اگه متوجه نشدین الان دقت بفهمید، دو سه تا جمله روشن میشه. این نکته دوم اینه که احساسات باطنی در آغاز راه زندگی در درون انسان بالفعل و آمادن. قبل از اینکه عقل سر بیرون بیاره جوانه بزنه، شهوت و غضب آماده شدن، باشگاه بدنسازی هم رفتن، دو تا گردبول گردن کلفت، یه دونه جوانه عقل زده از اون وسط بیرون. اینا شهوت و غضب هم. اصلا نمیذارن عقل کار خودشو شروع کنه. از همون اول عقل رو ضرب فنی میکنن، در اختیار خودشون میگیرن. چه اتفاقی میفته؟ اون قوه سخنگوی قدسی یعنی عقل در آغاز راه زندگی بالقوه است، هنوز ظهور و بروز پیدا نکرده. در نتیجه اینی که بالفعله یعنی شهوت و غضب، اجازه خارج شدن عقل بالقوه رو و ظهور و بروز و حکمرانی اونو نمیدن. نوعا اینطوریه، نگفتیم همه آدم ها اینطوریه، ولی نوعا اینطوریه. دلیلش هم دنیای امروزه. من نمیدونم، من با نگاه خودم میگم، ممکنه من اشتباه بکنم، من نمیگم دنیا این گونه هست. از نگاه من، یعنی از نگاه محمد حسین رحیمی، دنیا این گونه است. من وقتی نگاه میکنم تو دنیای امروز، حکومت عقل رو نمیبینم. خیلی کارهای عاقلانه زیاد میبینم، اما میبینم نوعا اون تو اون اوج دنیای امروز، اونی که حاکمه عقل آلوده به حواس. اگه یه کار عاقلانه هم میکنه محصول حواس، عقلش حواسش. من اینجوری میبینم. حالا من همه دنیا رو که ندیدم، که دنیایی که من دیدم خیلی جای محدودی بوده و مثلا بیشترش هم از طریق رسانه ها بوده. حالا ممکنه مثلا رسانه ها در نگاه من اثر داشته باشن، من اصلا نمیخوام بگم نگاه من نگاه درستی، شما نگاه خودتون رو دارید، منم نگاه، ولی من نگاهم اینطوریه که من احساس میکنم که این دوران زندگی ما دوران جاهلیت مدرنه. ممکنه اشتباه باشه این دریافت. حالا علامه یه جمله داره به آخر میرسونه، میگه اگه به حال انسانم نظر کنیم، حقیقت این امر رو مشاهده میکنیم که همواره عقل تحت تأثیر حواس در قالب آدم ها. خب پس آیا رسیدیم به این نقطه که انسان تربیت لازم داره؟ بله عقل داره، ولی عقل مشوب به هوا. در نتیجه هر قومی که تربیت صالح نداشته باشه، با وجود داشتن قوه عقل و حکم فطرت، در اندک زمانی دچار توحش و بربریت میشه. میشه دوران جاهلیت. دوران جاهلیت دورانی بود که عالم دهنش بسته بود، جاهل دهنش بسته بود. الان توی دنیای امروز ما هر جای اختلافی هست، مالی که جاهل داره حرف میزنه. با یه عالم حرف زده که اختلاف دیگه وجود نداره. بالاخره همه میدونن که مبتدا مرفوعه. حالا این جاهل پیدا شده میگه نه آقا مبتدا در ادبیات عرب منصوبه. حالا همه دعواش شده، یکی میگه نه مجروره، یکی میگه نه مجزومه. آقا شما به یه معلم عربی مراجعه کن بپرس، تموم میشه دیگه، دعوا نداره که. میگفت ما سالها با پدرم راجع به فلان لغت اختلاف داشتیم. تو مگه کتاب لغت نبود؟ خب به یک سالها شما اختلاف داشتید، یه 10 دقیقه به کتاب لغت مراجعه میکردین که سالها اختلاف برطرف بشه. 10 دقیقه به کتاب لغت مراجعه میکنید که سالها تو اون لغت اختلاف نداشتیم ما هم دیگه. تعلم است که در اندک زمانی جامعه ای که تربیت صالح نداشته باشه دچار توحش میشه. من تو توحش مدرن حالا دیگه روزگار ما. جمع‌بندی سخن اینه که به زبان ساده، من حالا به زبان ساده خودم میگم، به زبان ساده عقل همراهانی داره، خیلی راحت. این همراهان شهوت و غضب که در هنگام حکم کردن بر نورانیت عقل تأثیر میذارن. انارت العقل مکسوفون به طوع هوا، این شعر عربیه، و عقل و آسل هوا یزداد و تنویرا. نورانیت عقل و تبعیت از هوا پوشانیده میشه. حال که این چنین است، یعنی کمال انسانی که در تعادل قواست و بزرگترین مانع کمالم طغیان شهوت و غضب در اثر تبعیت از حواس، پس شهوت و غضب طغیان میکنن، عقل و تحت تأثیر خودشون قرار میدن. حالا فهمیدین یکی باید بیاد به ما کمک کنه؟ ما به انبیا نیاز داریم. انارت العقل مکسوفون به طوع هوا، نورانیت عقل و تبعیت از هوا پوشیده میشه. قرآن کریم وقتی میخواد از آمدن پیامبر صحبت کنه میفرماید که یوسف به قول الله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم. پیامبر اومد بود که آیات خدا رو تلاوت کنه، مردم رو تزکیه کنه، بعد تعلیم بده. تعلیم در سینه آسل هوا، در سینه پر از هوا فایده ای نداره. آسل هوا رو تعلیم بدی، از توش معاویه بیرون میاد، از توش حجاج ابن یوسف بیرون میاد. میدانید که حجاج منبر میرفته نهج البلاغه میخونده؟ میدونید اینو؟ اگه نمیدونید الان بدونید. حجاج ابن یوسف ثقفی که از ظالمترین افراد حکومت بنی امیه بوده، که خود بنی امیه گفتن اگه همه اقوام تاریخ اون ستمگر نامبروانشون رو بیارن، ما هم حجاج رو بیاریم، ما از همه مسابقه ستمگری رو میبریم. این آدم منبر میرفته میگفته خلقتم للبقا لا للفنا، ای مردم برای بقا خلق شدید نه برای فنا. جمله امیرالمومنین خلقتم للبقا لا للفنا. معاویه منبر میرفته میگفته قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. در نامه های معاویه به امیرالمومنین نامه هایی هست که اگه من بخونم شما ناراحت میشین، میگین آقا نخون بقیهشو اعصابمون خورد. معاویه به امیرالمومنین نامه می‌نویسه میگه ای علی، من تو رو به تقوا دعوت میکنم، بدان که قیامتی هست. خیلی نامه عجیبیه. الان بخونم نامه رو شما ناراحت میشید، میگه نخون اعصابمون خورد. معاویه به امیرالمومنین میگه که بدان که قیامتی هست، تقوا رو پیش کن. خب این نورانیت عقل با تبعیت از هوا پوشیده میشه، شهوت و غضب طغیان میکنن. عقل برای رهایی از سلطه شهوت و غضب تربیت صالح نیاز داره، مربی میخواد. و الا هر دستورالعملی بهش بدی، شهوت و غضب دستورالعمله رو میکنن دستورالعمل عقلانی شهوانی. خب مقدمه طولانیمون تمام شد، برمیگردیم به آغاز سخن. ما در آغاز سخن عرض کردیم که قرآن کریم در معرفی خودش رو اینگونه معرفی میکنه. حالا ما راجع به این آیه صحبت داریم، ولی میخوام از شما تقاضا کنم که ببینیم با این مقدماتی که گفتیم الان آیه براتون یه جور دیگه جلوه نمایی نمیکنه که چرا قرآن اینجوری میگه، خودش رو اینطوری معرفی میکنه. میفهمد یا ایها الناس، خب میگفت ای مردم یه کتاب برای شما اومده، چرا اینجوری میگه به جای کتاب؟ میفرماید ای مردم یک موعظه از جانب پروردگارتون هست، پس اول باید موعظه بشین. بعد در قدم دوم یه چیزایی تو سینه هاست، باید اونا شفا پیدا کنه. بعد از اینکه اونا شفا پیدا کرد تازه هدایت میاد، و بعدم وقتی هدایت اومد تازه نسیم رحمت به صورتمون میخوره. زیبا، دقیق و بجاست. پس سیر ما از موعظه شروع میشه. بعد حالا که موعظه شنیدیم، یه کسی میاد به ما تلنگر میزنه، میگه آقا میدونی مریضی؟ میگیم عجب، احتیاج پس به معالجه دارم، حالا باید معالجه بشم. معالجه که شدم، حالا تازه شامم به کار میفته، ذائقه‌ام به کار میفته، این دسته خوشمزه‌ای که شما پختین رو میتونم بخورم. بعد که خوردم کیف میکنم، لذت اون غذا، سلامتی که از اون غذا به بدنم سرازیر میشه، نشاط و نیروی که از اون غذا به بدنم سرازیر میشه رو دریافت میکنم. ای مردم، موعظه ای از جانب پروردگارتون، شفای آنچه در سینه هاست، هدایت و رحمت برای مؤمنین برای شما اومده. عرضمون این بود که قرآن کریم در این آیه شریفه خودشو به 4 تا صفت توصیف کرده: موعظه، شفا، هدایت، رحمت برای مؤمنین. با توضیحاتی که درباره ساختار انسان داشتیم که بیشتر وقت امروزمون اون توضیحات گرفت، حالا ما وارد آیه شریفه میشیم. بخش کوتاهیشو امروز تقدیم میکنیم، ادامه‌اش انشالله در روز آینده خدمت دوستان تقدیم کنیم. اولا قرآن کتاب موعظه است. خودش فرمود که یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم. ای مردم، موعظه ای از جانب پروردگارتون برای شما میده. اونی که میخواد شما رو پرورش بده. شما برای مدرسه‌تون میخواد یه معلم پرورشی انتخاب کنید. یه جلسه معارفه هم دارید. ازش نمیپرسید برنامه چیه؟ برنامه برای تربیت بچه‌ها چیه؟ خدا من میگه اولین برنامه موعظه است. رب دیگه، کلمه رب، ارتباط کلمه رب با کلمه موعظه خیلی ارتباط عمیقیه. اسماء زیادی خداوند داره، میتونست اونا رو بگه. چرا رب رو گفته؟ چون اینجا مقام ربوبیت، میخواد تربیت کنه. حالا اولین قدم تربیت موعظه است. موعظه ای از جانب پروردگارتون براتون اومده. حالا ببینید، من انشاءالله جلسه آینده میگم، ولی الان چون من دلم کوچیکه نمیتونم نگرش دارم جلسه آینده. بهترین موعظه، موعظه‌ای که من خودم نمی‌کنم، انشاءالله در جلسه آینده سند این از امام جواد خدمتتون تقدیم می‌کنم. یعنی ما بنا داشته باشیم موعظه، اگه بنا نداشته باشیم خودمون موعظه کنیم، موعظه دیگران هم در ما اثر می‌کنه. موعظه پذیری خیلی مهمه دیگه. خیلی موعظه پذیری ندارن. موعظه پذیری نداشتن هم دلایل زیادی داره. یه بخشش به خود آدم برمیگرده، بخشش به موعظه کنندگانی که واعظ غیر متعظن برمیگرده، بعضیش به این زیاده روی در موعظه برمیگرده که نفسها رو گرفته از اما حال شنیدن ندارن. حالا بر تقدیر ما با جامعه کار نداریم. قرآن میگه من موعظم. موعظه یعنی چی؟ شرح معنای موعظه. این از اون کلمه‌ای که فکر می‌کنیم چون شنیدی معنیشو بلدی. التحقیق درباره ریشه کلمه موعظه، من نسبت به کتاب التحقیق ارادت ویژه‌ای دارم، قبلا هم به دوستان عرض کردم، چون که تمام لغت‌های مرجع و اساسی رو یکی یکی اسم می‌بره، قول اونها رو راجع به این کلمه میگه، بعد همه رو در یک عبارتی به نام تحقیق اینا رو جمع‌بندی می‌کنه. میگه مثلا سها اینطوری گفته، لسان العرب اینطوری گفته، تاج العروس اینطوری گفته، ولی تحقیق نشون میده که ریشه همه این گفتارا این معناست. لذا میره تو عمق لغت، اون معنی ریشه کلمه رو بیان میکنه. بر تقدیر راجع به موعظه میگه که این اصل این لغت، یعنی ریشه این لغت، ماده وعظ، واو و عین و ظا، وعظ که فعلش میشه وعظ، مضارعش میشه یعظ و مصدرش اسمش میشه موعظه. موعظه ریشه این کلمه راهنمایی به حق به همراه تذکرات مفید و آگاهی دادن سودمند و مناسب. هر وقت شما داشتید یک کسی رو به حق راهنمایی می‌کردید، با تذکرات مفید و سودمند و مناسبی که داری میدین، داری موعظه‌اش می‌کنی. یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم، یعنی چی اومده؟ یعنی یه راهنمایی به حقی که تذکرات مفید و سودمند داره. حالا ما چون به کتاب خدا ارادت داریم، اگه ما غیر مسلمان بودیم و قرآن رو قبول نداشتیم، باید یه جور دیگه بحث می‌کردیم. ما اصلا مشکلی با اونجور دیگه بحث نداریم، ولی فعلا تو چون یه فضایی داریم گفتگو می‌کنیم که فرضمون اینه که ما قرآن رو قبول داریم، ممکنه بنده بگم که دوستان من یک تذکرات مفیدی دارم، ولی ممکنه به خیال خودم مفید باشه تذکراتم، اما قرآن کریم که دیگه به خیال خودش مفید نیست، که کتاب الهیه. اگه این کتاب کتاب الهی، اگه میگه تذکرات مفید، واقعا مفیده. اگه میگه موعظه، معلومه واقعا موعظه‌اش اثرگذاره، به شرطی که انسان دل خودشو به این موعظه بده. ببینیم، به شرط اینکه قرآنمون منحصر نشه تو مارمزون، اونم همه همتمون این باشه جزء تموم کنیم. خداوکیلی در طول سال با قرآن ارتباطی غیر از این داریم؟ هر کی داره نوش جانش، من که نمیگم نداریم. من که نمیدونم شما برنامه زندگیتون چیه. الان بعضی دوستان میگن بله ما داریم، خب بله نوش جان، خدا انشالله بیشترش کنه، عمیق‌ترش کنه. ولی غالبا آدم ها ارتباطشون با قرآن فقط در همین حد ماه رمضان، اونم ماه رمضان در حد اینکه یه جزء هلهلی تونتون باید تموم کنم خلاص شم، بعدم وسطش هم خسته شدم، گوشنم هم که هست، هی ورق میزنم این جزء کی تموم میشه. این ارتباط ما با قرآن غالبا اینه. بعد امیرالمومنین به ما میگه وقتی داری قرآن میخونی همت تمام کردن سوره نباشه. ما همتمون تمام کردن سوره است. توی روز هفتم محرم و شب هفتم محرم من نباید طنز بگم، ولی واقعا یه طنزی از تلخ این طنز، ولی واقعا هست. میگفت به خدا، گفت خدای من که کاری نکردم که تو میخوای من عذاب کنی، من فقط دو تا کار کردم. آخه بابت دو تا کار که آدم عذاب نمیکنه. اون دو تا کار هم این بوده که هر کاری گفتی بکن نکردم، هر کاری گفتی نکن کردم. عجب دو تا کاری بود. حالا ما وقتی واقعا میریم خودمون رو میذاریم تو ترازوی دستورالعمل ها، هر کاری گفتن بکن نکردیم، هر کاری گفتن نکن کردیم. امیرالمومنین میگه همت تموم کردن سوره نباشه. ما همتمون تموم کردن سوره است. بعد مثلا دعای عرفه هم که میخونیم، همتمون این دعای عرفه رو زودتر تموم کنیم. من دیدین که دعای عرفه رو تون میخونم، باور میکنیم با مردم ازم تشکر میکنن، میگن خدا خیر داده وسطش حرف نزدی. مردم حوصله ندارن 3 ساعت 4 ساعت دعای عرفه میکنه. حالا به همون بگه آقا نمیخواد 4 ساعت دعای عرفه کنه، بیا یه جمله از این دعا رو در روز عرفه، در طول سال که نمیکنی، روز عرفه یه جمله از دعای عرفه رو بشینیم درش تدبر کنیم. البته من مخالف با اینم که بگیم دعای عرفه رو نخونیم، ما باید دعای عرفه رو بخونیم. حفظ این زواهر بر ما لازمه، اب نداره دعای عرفه رو بخونیم، ولی 4 ساعت مردم به خدا انرژی ندارن. 4 ساعت الان من تازه اینقدر حرف زدم شما رو خسته کردم، دیگه 20 نیم ساعت که میگذره نفس آدم ها تموم میشه. حالا کی حوصله داره 400 دار؟ بعد روزه میخونن وسطش، موعظه میکنن، حرف نمیدونم به این فوش میدن، از اون تعریف میکنن. آقا این دعای عرفه خوندنش کلهم اجمعین به من اگه بدیم بخونم نیم ساعت من میخونم، خیلی دیگه طول بگیش 45 دقیقه. من خیلی شما اینجوری بخونی، همه دوست دارن به جای سالی یه بار سالی 12 بار بخونن دعای عرفه. ولی مهمتر از خوندنش، خوندنش لازمه برای اینکه چارچوب رو حفظ کنه، اما اونی که مهمه اینه که آیا ما از عمق این دعا هم مطلعیم یا نه. حالا حاشیه نرم، زخمه دلم باز شده. این قرآن موعظه است از جانب پروردگار شما. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم، قرآن موعظه از جانب پروردگاره، یعنی کتابیه که با تذکرات مفید و آگاهی دادنهای سودمند و مناسب به حق شما رو راهنمایی میکنه. شما دلتو بده به دست قرآن. چرا بریم به این و اون بگیم آقا ما رو یه نصیحتی بکن؟ نصیحت میخواییم قرآن. چرا به این و اون بگیم یه ذکر به ما بدین؟ ذکر میخواییم قرآن. قرآن مگه نمیگه من ذکرم، هازا ذکر. داستان انبیا رو میگه، میگه هازا ذکر، سوره ساد. بهره‌مندی از موعظه. حالا چرا ما استفاده نمی‌کنیم از موعظه؟ اینم از قرآن بپرسیم، اینجا تا رد نشدیم ازش. قرآنی که می‌فرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، قرآن موعظه‌ای از جانب پروردگاره سوال ما اینه که بچه ما این همه آدم از این موضوع بهره نمیبرن، همه میتونن ازش بهره بگیرن، شرط بهرهگیری از این موضوع چیه؟ پاسخش بازم چی خود قرآنه، چون قرآن تبیان لکل شیء دیگه، هر چیزی رو که بگی قرآن جوابش داره، ما بلد نیستیم به دست بیاره جواب سوالات و از آدم. میفرماید که هازا بیان للناس و خودن و موعظتون للمتقین. اونجا مطلقا گفت موعظه است، ولی حالا اینجا میگه موعظه برای متقینه، بیان للناس برای همه مردم اومده، ولی اگه میخواین ازش بهره برداری کنین باید متقی باشین. قرآن بیانی برای مردم هدایت، اما موعظه برای متقین. البته اون هدن هم باید من میآوردم پایین، هدایت و موعظه برای متقینه، چون للمتقین قید هر دو تاشه. کیو هدایت میکنه؟ متقی رو. کیو هدایت میکنه؟ به کی موعظه میرسونه؟ به متقی. متقی کیه؟ متقی فقط از موعظه بهره مند میشه. متقی کسیه که مراقبت از خودش داره، متقی کسیه که بنای مراقبت از سعادت خودش داره. من برای این جمله 3 جلسه ایام فاطمی خدمت رو صحبت کردم که دقیق ترین، اصلا درست ترین، نه درست و دقیق، ترجمه درست و دقیق تقوا مراقبت است دیگه. سندش اونجا تو بحث تقوا که 3 جلسه بحث کردیم، دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن، سند این جمله رو از اونجا بگیرن. متقی کسی که بنا داره از خودش مواظبت کنه، حالا میخواد یهودی باشه، مسیحی باشه، مسلمان باشه، تو استرالیا باشه، تو شاخ آفریقا باشه، کسی که بنا داره از خودش مراقبت کنه، هر کی میخواد باشه باشه. رسم مهمه نه اسم، که اسمم چیه مهم نیست، اسمم رستمه، اما زورم نمیرسه یه لیوان آبو بلند کنم، این که نشد. دو، شفا اون لما فی الصدور، شفای دردهای سینه هاست. چطوری قرآن دردهای سینه ها رو شفا میده؟ اصلا تو سینه ها مگه درد هست؟ اصلا درد و مرض سینه ها چیه و چطوری قرآن اینو شفا میده؟ خب اینم برای امروز تهیه کرده بودم، من امروز خیلی حاشیه رفتم این قسمت بحثو که میخواستیم امروز تقدیم کنیم، ان شاءالله میمونه برای جلسه آینده.